بسم الله الرحمن الرحیم. در باب پنج از ابواب ما یتعلق به خمس عرض کردیم. دو تا حدیث نورانی هست که سنت هست عبدالمطلب رو نقل میکنه و اینکه خدای متعال این سنتی رو که عبدالمطلب قرار داده در جاهلیت سنت که اجراها الله له فی الاسلام، خدای متعال برای او همون در دین اسلام هم جاری کرد. این لهو هم معناش روشنه دیگه، یعنی به احترام ایشون یا برای حفظ طریقت ایشون، چون میدونی سنت وقتی کسی تبعیت بکنه ثواب اون عمل خیر به کسی میرسد که یا لااقل شریک میشه در ثوابش کسی که این سنت رو به من نهاده. حالا این دوتا حدیث عرض کردم در سنت های حضرت عبدالمطلب که نقل میشه، یکی در عیون اخبار رضاست، یکی هم در کتاب من لایحه سوء هست. پیداست ناظر به یه مطلب هستن، بذار اولی چون مطلب اضافه داره شرح میکنی، دوم بیه احتیاج به شرح مستقلی نداره. روایت اینه به اسناد یعنی حماد ابن عم و انس ابن محمد عن ابیه جمیعن عن صادق عن آبائی علیه السلام که از کمی سندش قابل تصحیح نیست. فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام قال یا علی ان عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام و وجد کنزن، یکیش اینه، این پنج تا سنت یکیش اینه، و وجد کنزن فاخرج منه الخمس و تصدق به فانزل الله واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. یا عرض کنم این ترجمه این حدیث رو اول بحث بکنیم یه مقدار. در باب سنل، این که سنل ام سنت گذاشت، معمولا اونجایی گفته میشه که کسی فعلی رو به ناگذاری بکنه و دیگران هم از اون تبعیت بکنن. اگر تبعیت واقع نشه میگن سنل ام، کسی یه کاری انجام بده ولو قصد اینم داشته باشه که این سنت بشه ولی اقتدابش نشه، اعتنابش نشه، نمیگن سنل ام. سنل معمولا اونجای گفته میشه که کسی یه بنایی میگذاره و دیگران هم پیروی میکنن. حالا در این که این بنا باید حتما خیر باشه یا نه، ممکنه سنت سیئه باشه، من سنل سنتا سیئتا کمون که در روایت آمده، در این دلیل نداریم. بعضی لغویین گفتن که سنت اون طریقه محموده، طریقه پسندیده است، ولی به معنی که حتما باید طریقه خیری باشه نه، دلیل نداریم که سنت حتما باید خیر باشه. اگر مقصود از محموده اینه که یه عده پسندیدن دنبال روی کردن، بله در سنت معمولا این هست، اما این که حتما باید سنت حسنه باشه نه، دلیل نداریم، ولی سنت در سنت سعیه هم به کار میره. و دومی که آیا قصد شرط اون کسی هم که بنا میگذاره یه کار خیری رو باید بناش برای میخواد دیگران هم تبعیت کنن، یعنی فعلی رو انجام میده به قصد اینکه یک سیره باقیه بشه در مثلا جامعه، یک امر مستمری بشه دیگران تبعیت کنن، یا قصد او شرط نیست؟ از لغات مجمع نقص شده که بله این قصد شرط، ولی نه بعیده که اینم شرط باشه. بقیه لغویین هم نگفتن که سن الامر وقتی میگن که کسی یک کاری به انجام بده دیگران هم تبعیت کنن، بلونی که قصد تبعیت هم نداشته باشه، حالا حتما باید قصد داشته باشه تا بگیم سن الامر، یا نه کاری رو انجام داد ولی چون شخصیت مورد اعتنایی بود این کار طبیعتا تبدیل شد به یک سیره اجتماعی، ازش تبدیل میشه به سنت یا سن الامر. بنابراین در سنت این حتما شرط است، در سن الامر که حتما باید کاری رو انجام بده و دیگران تبعیت کنن ازش. خب پس این سنه یعنی این فعل رو انجام داده، فعلیشون تبدیل شد به یک سیره جاریه در مثلا جزیره العرب یا در قریش و امثال اینا. در دوره جاهلیت عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن.
حالا این فعل رسمی بهش نسبت داده میشه
چی؟
اگر بگیم بعد از تبعیت میشه
این بعد 100 سال میشه نسبت نه، بلا سنن میگن. یا یه نکته دیگه هم هست، یا
انجام میده دیگه نمیشه
بله دیگه، یا اینکه اصلا در یه مقامی باشه که تبعیت میشه، اینم هست. ممکنه تبعیت بالفعل یا نه در مقامی است فعل که تبدیل میشود به سیره. الا کسی قصدم داره که یه سنتی بذاره و میتونه هیچ کسی تبعیت نمیکنه، نمیگم سن نرم اینات فهمید. بنابراین سنت وقتی گفته میشه که از اون تبعیت بشه یا در مقامی باشه که مقام جاری شدنه، کسی که فرمانش فرمان جاری در یه امت هست یک دستوری داره میشه سن نرم سنت گذاری میشه. حالا اینو بعد بس بود، اینم یه نکته. پس یه نکته که سن فل جاهلیه معنیشون یه کاری رو ایشون بنا گذاشت که دیگرانم تبعیت کردن. نه از فهم بودیم چطور؟ ظاهرش همینه، ظاهرش همینه. ببینید عرض کردم اگر کسی یه بنای گذاشت تبعیت شد اونو بهش میگن سنت، میگن این سنت فلانیست ولی اون که قصدم نداشت. البته چه کسی سنتش جاری میشه باید یه موقعیت اجتماعی داشته باشه یا نه این سنت در یه شرایط خاصی صادر شده باشه که تأثیر اجتماعی بگذاره. این اون جزء شرایط تأثیر یک فعل در حیات اجتماعی یک امت یا جامعه است. علی‌ایال در سنت گذاری تبعیت یا نه فعل در مقامی باشه که اون مقام مقامه از تأثیر بر فضای اجتماعی، این ازش تعبیر به سنت میشه. ولی اگر فعلی تأثیر بر فضای اجتماعی نگذاره و تبعیت نشه و در یک چنین مقامی نباشه ازش تعبیر به سنت گذاری و سنت و امثال اینا نمیشه. این نکته اول. و اما اینکه کیفیت سنت گذاری چی بوده سنت الجاهلیه خمسه سنت به خصوص با توجه به این پنج مسئله عرض کنم، یکی حرمت همسران پدران بر فرزندان، دو سنت دیه قد در صد شطور که در این سنت دیه قد در صد شطور در روایت اون اخبار رضا مفصل توضیح داده دیگه، حضرت توضیح دادن اصلا ذیل این آمده که انا ابن ذبیحین، اونجا روایت مفصله که وقتی میخوام بگم من ابن ذبیح یکی هست اسماعیل دوبو میشم عبدالله، که خود این علامت اینه که این ذب هم ذب فوق‌العاده‌ای بوده شبیه ذب حضرت اسماعیل بوده، یه چیز ساده‌ای نبوده، یه امتحان سنگینی برای حضرت بوده در اصل از کنه عبدالمطلب بوده. علایال انا ابن ذبیح ذیل اون داره که حضرت نذر کرده بودن و خواستن از عبدالله ذبح کنن، قرعه به نام ایشون افتاد تا بعد قرعه زدن بین حضرت و شطور تا صد شطور که شد اون وقت قرعه به طرف شطور افتاد از صد تا شطور ذبح کردن که داستانش مفصل شنیدید دیده. سنت دیف الختم اتم من الابل که وقتی این کار شد دیگه ازتون رو به معنی سنتی قرار دادن که در قتل دیش صد تا شطور بشه. فاعلش از عبدالمطلب دیگه، کان عبدالمطلب خمسه من از سنن، کان عبدالمطلب برای ایشون خمسه من از سنن، اجراها الله له فی الاسلام، حرم نسال آبا علی الابنا و سنت دیه فی القط معتم من الابل و کان یتوف و بالبیت سبعت اشواد که تواف را مفشود قرار دادن و وجد کنزن فاخرج منه الخمس و سما زمزمهین حفره ها سقایت الحاج. حالا بحث در باب این در محل بحث ما در خصوص کنزه ها، ولی این نحوه استنان حضرت چی بوده که سنت گذاری کردن، این سنت گذاری حضرت شیوش چی بوده؟ یه احتمال دادن که مثلا احتمالاتی هست اینه که در فعلی که وجوه مختلفی داشته که همه مباح بودن حضرت کیو انتخاب کرده، مختار بوده دیگه. فرض کنید کنز در جاهلیت مال واجدش بوده، کسی پیدا میکرد تماما مالک میشد، خب جایزه که یک پنجمش رو به امان صدقه بده، ایشون به امان صدقه یه پنجم گنج رو داده، خدا میذاره اونو به امان حکم قرار داده. پس این یه احتمال که سن سنتن، یعنی در عرض کنم تصرفاتی که انهای مختلفی داشته و همه هم جز مباحات بودن یکی رو حضرت انتخاب کرده و خدا میتونه رو پسندید. این در باب بعضیش قطعا قابل صدق نیست، مثل این که حرمن سوال آبا علی الابنا، این طور نیست که از بین حلالا یکی رو انتخاب کرد. حرمن یه بار فعله، میگید جایز بوده، میشده مثلا ازدواج کنی ازدواج نکنی، ایشون تصمیم گرفته که به این طرفش عکس کنه. حرمه ظاهرش این نیست، حرمه ظاهرش اینه که ایشون تحریم کرده، نسار حکم وضعی جلب کرده، ممنوع کرده، لذا این سازگار نیست با این تقریر. ولی چرا با زکات سازگاره که حضرت با خمس در کنز سازگاره که گنج رو مالک میشدن کسانی که پیدا میکردن، خب جایز بوده ایشون یه پنجمش صدقه داد و بعد این به معنی سنت الهی پذیرفته شد.
حرمه یعنی که جایز بوده؟
نه، حرمه به معنی منع کردنه، نه اینکه خودش رو محروم کرد. اینا از فهمودین یعنی یه منع اجتماعی درست کرده، حرمه تحریم کرده که دیگران این کارو بکنن. لذا با این
معنیش که کان حلال هم
این میشه حلال و حرام علی نفسه، حرام هر دیگه حرام علی نفسه باشه، یعنی خودشو منع کرد انجام نداد و خدا امتحان
بس که نه تو حرام و احل الله لك
نه عرض کردم
شخصی
عرض کردم اگه حرام علی نفسه باشه درسته، ولی خلاف ظاهره دیگه، ظاهرش اینه که حرمه به ما این سنت اجتماعی حرام کرده. لذا این تقریر که ما بگیم همه این مواردی که حضرت سنت گذاشتن داخل در مباهات بوده و بعدش یه طرفشو انتخاب کرده بعد شده سنت، این ظاهرا بعضی از اینها نمیسازه. یا مثلا با سنت دیه فلقت معتمن الابل، این باز با این سازگار نیست. ظاهرا حضرت برای اولین بار این کار انجام دادن، قرعه زدن تا رسید به صد تا شطور، به نام شطور آب دادن و بناگذاری کردن. این با اینکه یه فعل مباهی بوده جاری بوده بعد حضرت انتخاب کردن یه طرفشو نیست، یه بنای گذاشتن دیگه. بعد از کردم بعضیش با این سازگاره، مثل اینکه کانه یتوف بلویت سبعت اشواط، بعد با این سازگار. اگر ما بگیم که مثلا اشواط طواف معین نبوده، ایشون هفت شد انتخاب کرده بعد شده سنت، اگر اینجوری بگیم سازگاره. ولی اینم باز دوباره با اون روایاتی که در باب طواف داریم که از قدیم هفت شد بوده سازگار نیست. لذا این تقریر با بعضی از این سنت هایی که حضرت گذاشتن سازگار نیست، که بگیم سنت گذاشتن یعنی یک فعلی که در دایره مباحات بوده، حالا به نحو عام به نحو اطلاق ایشون انتخاب کردن و یه طرفش رو به او بعد تبدیل به سنت شد. علاوه بر این که اصلا سنت گذاری با این خیلی سازگار نیست. سنت یه بار معنیش اینه برای شخص خودش سنت گذاری کرد، عنایت می‌فرمایید، ولی ظاهرش اینه که سنف الجاهلی یعنی یک بنای اجتماعی گذاشتن. گس کردم میشه اینو اینجوری معنا کرد که حضرت تو روش شخصی خودشون یه بناگذاری کردن، هفت شوط در طواف انجام میدادن، طواف رو هفت دور انجام میدادن، سنت شده ایشون شخصیت بزرگی بوده دیگران ازش تقلید کردن. اینم میشه اینجوری گفت که حضرت یه طرف رو اخذ کرده بعد تبدیل به سنت اجتماعی شده. ولی ظاهر سنف الجاهلی اینه که موقعیتی داشته و از موقعیت خودش استفاده کرده و سنت گذاری کرده. علاوه بر این که ظاهر سنه اینه، اگر کسی عرض کردم این رو هم نگفت، گفت نه سنه هم مزینه، چون یه شخصیت مورد اعتنایی بوده تو سیره شخصی خودشون یه عمری رو قرار گذاشتن بعد تبدیل شده به سنت، از این میشه تبدیل به سنه کرد. سنه همیشه در جای گفته نمیشه که یک کسی تصرفات اجتماعی بکنه و یک امر اجتماعی رو بناگذاری بکنه. اگر کسی تو سیره شخصی خودش هم کاری انجام داد بعد به موقف شخصیش یا به خاطر یه خصوصیاتی این فعلش پیگیری شد، میگن سنه. لذا میگن اگر کسی سنت سیئه‌ای بگذاره همیشه گناهش باش نوشته میشه، لازم نیست که او این سنتی که میذاره موقعیت اجتماعی داشته باشه که کار رو انجام داده به شکلی که دیگران تبعیت کردن تقلید کردن، میشه سنت سنتن سیعت یا سنتن حسنت. لذا عرض کردم این احتمال که ما بگیم شیبه سنت گذاری حضرت ابراهیم حضرت عبدالمطلب اینجوری بوده که یه روشی رو در زندگی شخصی خودش گذاشته، در امر مباهی هم بوده، در امر مباه یک طرف رو انتخاب کرده و این شده یک سیره اجتماعی، این از دو ناحیه مورد مناقشه است. این که ظهور سنف الجاهلیه در غیر از اینه، ظاهرش اینه که ایشون موقعیت داشته و به خاطر موقعیتی که داشته سنت اجتماعی ایجاد کرده، از اول سنت اجتماعی رو بنا نهاده. و اگر کسی این رو هم نپذیرفت، لااقل باید بعضی از این موارد نمی‌سازه دیگه، که در طواف مثلا هفت شوط رو ایشون سنت گذاشت، طواف از نظر اشواط آزاد بوده، ایشون هفت شوط رو انتخاب کرد، دیگران تبعیت کردن. ظاهرش اینه که از اول این عرض کنم هفت شوط در سیره حضرت آدم حضرت ابراهیم سلام الله علیه اجمعین بوده و بقیهش هم عرض کردم با بعضی از اینا سازگار نیست. اما احتمال دیگه ای که بگیم سنه یعنی این سنه یعنی بنای اجتماعی گذاشت از اول، نه اینکه یه بنای شخصی گذاشت و این بنای شخصی به خاطر موقعیتیشون تبدیل شد به سیره اجتماعی، بلکه از اول یه بنای اجتماعی گذاشت به سنه، این قانون اجتماعی گذاشت، سیره اجتماعی جعل کرد به خاطر موقعیتی که داشت. این دو احتمال داره، یکی اینکه شون به لحاظ موقعیت اجتماعی که داشته هیچ منصب دینی نداشته، یه بناگذاری اجتماعی کرده، این از فرمودید وقت باز باید بگیریم بناگذاری باید در دایره مباحات بشه، این از خودش که تشریع نکرده که چیزی جلب بکنه، یا باید اینو بگید یا بگید نه یه موقعیت شرعی داشت که بعضی گفتن جز اوصیا بوده ایشون و حق تشریع داشته، قانونگذاری کرده، قانونگذاری اجتماعی کرده با حق اعمال ولایت شرعی. این یه احتمال. یکی این که نه ایشون قانونگذاری اجتماعی کرده به خاطر موقف اجتماعی که داشته، و دیگری این که نه ایشون اصلا یه سنتی رو که در امت حضرت ابراهیم بوده و منسی شده بوده این رو تجدید کرده، این هم سنبش گفته میشه، چیزی بوده فراموش شده. نظرم میدونم من اون مجلسی این احتمال رو دادم که سنه یعنی یه بنایی بوده که در سنت حضرت ابراهیم و دین ابراهیمی بوده، از کنم عبدالمطلب احیاش کردن بعد از اینکه این سنت فراموش شده بوده. بله حضرت ابراهیم هم 7 شهود داشتن و ایشون هم همونو دوباره احیا کرد. لذا سنه به این معنا درسته که یه بنای اجتماعی گذاشته، این بنای اجتماعی هم که گذاشته نه از باب اینکه خودش اعمال ولایت کرده یک قانونی گذاشته و حق تشریع داشته، یا نه از باب این که چون موقعیت اجتماعی داشته یه سنت ابتدایی جعل کرده، بلکه به معنای اینه که یه سنت دینی بوده از انبیای گذشته رسیده بوده، منتها منسی شده بوده در جاهلیتشون اونو احیا کردن. من به نظرم میاد این احتمال اخیری شاید از همه بهتر باشه، اما احتمال اینم که ایشون واقعا یک موقفی داشتن و جز اوصیا بودن هست، البته باید تتبع بشه، ولی به این روایت نمیشه اینو اثبات کنیم. ما به این روایت عصب کنیم بگیم پس ایشون جزء اوصیا بودن، نه، این قابل اثبات به این روایت نیست، چون این روایت با وجوه دیگه هم سازگار. بنابراین حضرت سنت گذاشتن یه معناش اینه که ایشون سنت های انبیاء گذشته رو احیا کردن، سنت جاهلیه. خدای متعال به احترام ایشون برای اینکه این سنت ایشون باقی بماند و ثوابش به ایشون برسه اینو در شریعت اسلام هم احیا کرد. یا اینکه نه ایشون واقعا ولایت داشته و جزء اوصیا بودن و از باب اینکه حق تشریع داشتن این کار رو کردن، یا از باب اینکه نه ایشون یه موقف اجتماعی داشته، یه بناگذاری اجتماعی کرده که تو جامعه خودش سنت جاهلیه. البته این باید جزء مباحات شرایع باشه، ولی اگه از مباحات شرایع نباشه سنتی برخلاف مباحات شرایع بگذارید پیداست که اینو معنا نداره خدای متعال امضا کنه و اصلا معنا نداره اصلا عبدالمطلب شین بنایی بگذارن. بنابراین یکی از اینجا حرف رو باید بگذاریم که از کلم حرف اولم نکته اولم که ایشون یه بناگذاری شخصی در امور شخصی خودشون کردن، این در بعضی از اینا محتمله ولی در همه اینا قطعا جاری نیست. بنابراین اونی که میشه در این حدیث گفت ایشون یه بنای اجتماعی گذاشتن، یک سنت اجتماعی جعل کردن، این سنت اجتماعی هم یا از باب این بوده که این جزء امور مباحه در شرایع بوده، ایشون یه طرفش انتخاب کردن سنت گذاری اجتماعی کردن روش، یا اینکه نه ایشون اصلا حق اعمال ولایت داشته اعمال ولایت کرده و الزام اجتماعی درست کردن، یا اینکه نه ایشون سنت انبیا گذشته رو احیا کردن. یعنی به تعبیر دیگه اینا همه جزء سنن انبیا بوده، از کنم خمس در گنج و از کنم و طواف و امثال اینجا سنن بوده، حضرت احیا کردن. چرا؟ نه منسی شده بوده دیگه، اگه سنتی منسی شد، نه اندالله منسی نشد، بله عیب نداره دیگه، چون چون ایشون احیا کرد و این ذیلش خیلی منافات نداره که بگیم چون ایشون احیا کرد خدای متعال این سنتی که ایشون احیا کرد به خاطر ایشون ادامه داد. خب سوال میکنم بالاخره طواف رو شما چه کار میکنید؟ طواف که 7 شهود بوده حضرت آدم و حضرت ابراهیم انجام میدادن. ها هم اینجوری بعد معنا کنیم یا نه لزومی نداره اینجوری معنا کنیم. بگیم سنت گذاری اهم از این است که یک روشی در ادیان بوده عمل نمی‌شده، یه سنت در جاهلیتشون سنت گذاشته. سنف الجاهلیه معناش نیست که ابتداعا چیزی رو تشریع، ولی در دوران جاهلیت واقعا منسی شده بود دیگه. حضرت سنت قانون گذاری کردن، چیزی که منسی بود حضرت به معنی سنت احیاش کردن. هم نداره دیگه، به احترام ایشون کرده، منافات نداره. از کردم وقت تعارضش هم با احادیث دیگه برداشت نمیشه که حق شوت بوده در سنت در امت‌های قبلی یا مثلا این با اینا. اگر از اوصیا بوده خودش، یا از اوصیا هم نبوده، حق تقنین اجتماعی داشته، باز موقعیت اجتماعیشون توی امر مباح استفاده کردن، قانون اجتماعی گذاشتن، بعد این قانون خدا متعال امضا کرد. ما باشیم ابتداءن به نظر میاد که سنف الجاهلیه یعنی سنت ابتدایی، ابتداءن سنه اونجایی که یه سنتی بوده در شرایع منسی شده اونجا هم سنت گفته میشه، سنه یعنی بناگذاری کرد، ولی ظهور اولیش همینطور که میفهمان در اینه که سنت ابتدایی بوده، این نکته اول. و بعدم ظاهرش اینه که ایشون سنت اجتماعی گذاشته، نه اینکه در زندگی شخصی خودش چنین کاری رو کرده بعد جاری شده، اینات میفهمم. این ظاهرش اینه. البته در با بعضی از این فقرات هم نمیسازه ها، وجد کنزن فاخرج منه الخمس. نازم این وجد یعنی سیره، این ظاهر سیره شخصیه. اینی که ما در روایت داریم بعضیش سیره اجتماعیه، بعضیش بناگذاریه در حیات شخصیه. نسبت همه اینا رو با هم جمع کرد دیگه. از کردم ابتداءا سنه ظهورش در اینه که چیزی نبوده در گذشته ایشون بناگذاری کرده. فرمایششون تمامه. ولی بعد میشه توسعش داد به اینکه سنتی رو که منسی بوده احیا کرده. یه نکته. دومی که ظاهرش در سنت اجتماعیه نه سیره شخصی، ولی در بعضی موارد ظاهرش سیره شخصیه. وجد کنز و اخراج من الخمس. نه اینکه دستور داد که از کنز خمر اخراج بکنه. بنای شخصی گذاشت. پس این سنه معنیش چیه؟ که انه او در عام از اینا استعمال شده. سنه یه جایی سنت اجتماعی گذاشته ایشون، یه جایی یک سیره شخصی برای خودش بناگذاری کرده، سیره شخصی بناگذاری کرده نه سیره اجتماعی، یعنی حتی سنت اجتماعی هم برای خودش سنت گذاشته. من عرض میفرمایید اگر اینو گفتید معنی سنت همیشه این نیست که دیگران تبعیت کنن. اگر کسی در سیره زندگی خودش یه قاعده ای بذاره که همه دنبال همیشه دنبال داره بکنه، میگن سنه. در زندگی خودش سنت گذاشته،
در هر روز گنج پیدا،
نه در زندگی خودش برای خودش یه قاعده گذاشته. اینقدر میفهمید؟ پس بنابراین در سنت یه نوع استمرار هست،
همیشه که گنج پیدا نمیکنه.
عرض کردم یه بناگذاریه دیگه که در گنج. پس ببینید این که ما بگیم سنه فقط به معنای این که سنت اجتماعی گذاشته با بعضی از فقرات نمیسازه، این که بگیم سیره شخصی برای خودش عقد کرده با ظهور بعضی فقرات دیگه نمیسازه. که حرم امهات الآبا، حرم ظاهرشون تحریم اجتماعی نه تحریم شخصی، از موقف اجتماعی خودش استفاده کرده. پس سنه هم از همه اینا سنه فلجالی خمس سنن، بعضیشون به نحو اجتماعی از موقف اجتماعی خودشون بناگذاری کردن، بعضی هم تو زندگی شخصی خودشون بناگذاری کردن. حالا اینه که حضرت بنا گذاشتن برخلاف شرایع سابق بوده، حتما بعد برخلاف نباشه. بعید ایشون مثلا سنتی برخلاف شرایع انبیا بگذارن در دوره جاهلیه، این که نیست. پس حتما جزء سنن انبیا بوده که فراموش شده، یا جزء مباحاتی بوده که ایشون عکس کرده یه طرفش. بله، ولی عکس کردم با کنزش خیلی سازگار نیست. ظاهر کنز اینه که وقتی سنت رو اکاعت میکنه بیشون یه گنجی پیدا کرد، خمسش رو داد دیگه، خمسش رو صدقه داد. بله؟ عیب نداره ولی خلاف ظاهر اولیه شد. اگر علا نفسه نبود اونجا هم میگفتیم حضرت تحریم اجتماعی کرده. ظاهرش عرض کردم علا ایه ها
مقام
بله. ببینید عرض کردم این یه احتمال دیگه که ایشون یه موقعیت اجتماعی داشته، قاعده اجتماعی گذاشته، سنه یعنی از موقعیت اجتماعی خودش استفاده کرده، یک بناهای خیلی گذاشته، فرموده این زمزم باید در سقایت حاج مصرف بشه، فرمودن که مثلا در کسی کنز پیدا کرد خمسش رو صدقه بده. این یه احتمال.
اگر اون توجهت مسجد
نه داره تولیت رو داره، حفر از زمزم. حضرت وقتی زمزم رو حفر کرد و دوباره بازسازی کرد، اون زمزم که بوده او رو سقایت الحاج قرار داد، یعنی علا ایال
سنه
فل جاهلی. با توجه به قیدش دیگه، یعنی اون سنت فرام تو اینجا نیامده بوده، بله قابل جمع. ایشون با قید جاهلیت میخواد، سنت الجاهلی یعنی در دوره جاهلیت ایشون سنت گذاشته، ولی انبیا گذاشتم داشتن، یعنی در جامعه جاهلی جزیره العرب چنین چیزی نبوده، حضرت سنت گذاری کردن دیگه. پس بنابراین سنت گذاری ترکیبی از همه ایناست، به همه اینا هم سنت گذاری. یکی این که ممکنه برای شخص خودش یه قاعده جعل کرده، خدای متعال اینو امضا کرده تبدیل کرده به یه قاعده اجتماعی، یا این که نه برای جامعه بنای گذاشته و به لحاظ موقف و موقعیتی که داشته، موقعیت اجتماعی که حتما بعد خلاف شرایع سابقه نباشه، و یا اینکه بالاتر حق تشریع داشته تشریع کرده. نهت فرمودین یعنی مقام وصایت داشته و اوصیا حق داشتن یه جای اعمال ولایت کنن، یه جای اعمال ولایت کرده ایشون در یه محدوده هایی حق اعمال ولایت داشته، اعمال ولایت کرده. از کردم همه رو لازم نیست یه جور تحویل کنیم دیگه، دلیل نداره بگیم سنت الجاهل یا سنت علایهال، یا سنت در زندگی شخصی یا سنت اجتماعی، یا این سنت گذاری هم یا بنابر مقام وصایت یا بنابر موقف اجتماعی، یا حتی ممکنه یه سنتی که در گذشته بوده منسی بوده احیا کرده. نهت میفهمم این هم باز متصوره، یعنی در جزیره العرب یه سنتی بوده بعد در دوره جاهلیت فراموش شده بوده، اینو از نو احیا کرده. لزومی هم نداره یکیشو انتخاب کنی، سنه با همه اینا سازگاره، بالاخره ایشون سنت گذاری کرده. نحوه استنانش چی بوده؟ یا از مقام ولایت استفاده کرده، یا از موقعیت اجتماعی استفاده کرده، یا در سیره زندگی خودش یه بنایی گذاشته، یا نه در سیره اجتماعی یک بنایی گذاشته. این همون موقف است که بعضی از این روایت استفاده کردن که ایشون جزء اوصیا بوده، یعنی میخوام بگن که جزء اوصیا بوده و موقف ایشون ها از همین روایت
احکام بعضی هاش امضاییه دیگه، همش که تأسیسی نیست.
اگر کسی اون مبنا رو قبول کنه که احکام امضایی هن به خصوص در حوزه عبادیات مثل طواف، بله، ولی در حوزه عبادیات که کسی نگفته امضایی هن. در حوزه عبادیات همه میگن تأسیسات شارع، در حوزه معاملات امضاییه. بله تحریم نسا که جزء عبادیات نیست، در عبادیات هم امضا هست، امضایی که سیره اوغلا رو امضا بکنن، یا اگه امضا بکنن دین قبلی رو امضا میکنن،
یعنی همه عبادیات امضاییه
تأسیسیه. اگر امضا باشه امضای شرایط و همش تأسیسیه، الا نه همش تأسیسیه الا شرایع سابقه، الا در شرایع سابقه. نه مناسک عبادی خداپرستی که قانونش دست مردم نیست که جلب کنن، که حالا عبادات معاملات ممکنه کسی بگن از سیره اداره زندگیشون خدای متعال امضا کرده، اونم من مخالفم، میگم هیچ سیره ای رو انبیا امضا نکردن الا اون که از طریق انبیا آمده، محال اصلا. نه یعنی عبادت بت پرستی رو با یه تغییراتی تبدیل کرده به خدا پرستی. پس چی بوده؟ یعنی خدا پرستی خودشون یه روشی برای خدا پرستی گذاشتن، مگادم در خدا پرستی خودشون روش بگذارن. ده شرایع بله شرایع قبول دارم، شرایع رو قبول دارم، امضای شرایع امضای سنت انبیا است، نه اینکه یه آدمی از خودش سنت بذاره در عبادت دین تبعیت کنه.
روزم
اگه شرایع گذشته بوده، نه اینکه شرایع دارید بفهمید شرایع حتی ممکنه در شریعتی با تمام خصوصیاتش امضا بشه، لازم نیست تغییر کنه، ولی شرایع یعنی ادیان گذشته بوده، نه اینکه یه آدمی خودش سیره عبادی بذاره خدا میتونه رو تبدیل کنه به دین. که این در باب از عبدالمطلب اینم خیلی مهمه که چجوری شده خدا میتونه حتی در عبادیات سیره او رو امضا کرده،
احتمال آخر که از وصایت داشته فقط
امضا هم نیست، یعنی بناگذار دین برش گذاشته،
با همین احتمال آخری که فرمودید
وصی
بوده فقط این
تمرین بوده یا نه یا سنت است ابراهیم و احیا میکرده اونم نیست، یعنی ایشون در دوره جاهلیت این سنت انبیا رو احیا کرد، خدا امثال هم به احترام ایشون ادامه داد، میشد نقضم بشه، میشد اون شریعت سابقه اصلا الغا بشه یه جور دیگه بشه، چون ایشون این کار کرده بود بله، یا وسیع هم نبوده، یه شخصیتی بوده که بالاخره یه همچین موقفی داشته بله حکیم بوده دیگه بله عدری از این حتما استفاده میشه که شخصیت فوق‌العاده‌ای بوده، از این که استفاده میشه در این شکی نیست، یه کافر یه سنت بذاره خدا بگه این سنت کافر، حالا ما بیایم تبعیت بریم در دین اسلامی که معنا نداره، پنج تاست بله بله بعضیش عبادی نیست، مثل خمسه در باب کنز اگر کسی به جزء قسم امور نیست که قصد قربت در شرط همینطوره عبادت نیست، یا حرم آبا الامهات. بنابراین ببینید از کنم پس اگر در بعضی موارد جایی دقت کنید، اگر کسی مثلا اینجوری معنا کرد وجد کنزن فاخرج من خل خمس همین قدر، یا مثلا در روایت اولی هم باز همینه وجد کنزن فاخرج من خل خمس، این سیره شخصی خودش بوده، نه اینکه سنت اجتماعی و قانون اجتماعی گذاشته. ممکن اگه اینجوری بگی سنت یه مفهوم گسترده تر از این پیدا میکنه که دیگران هم باید تبعیت کنن، یه بنایی رو گذاشته برای شخص خودش نه برای جامعه، دیگران هم معلوم نیست تبعیت کرده باشن. یک پنجم صدقه میداد، داره صدقه داره، صدقه میداده، صدقه میداده، مصرفش همون مصرف خمس نبوده، داره صدقه بوده، صدقه میداده ایشون خمسش رو، خمس به لحاظ مصرف خمس اصطلاحی نبوده، یک پنجم رو صدقه داده، خدا امثالم اونو امضا کرده بعد آیه و علم و انم قرم تونه. پس بنابراین احتمالات متعددی است در نحوه سنت گذاری ایشون که اینجا فقط حکایت شده که سنت گذاشت دیگه، حالا سنت گذاشت به معنی این که سنت از انبیاء گذشته را در عصر جاهلی احیا کرد، سنت گذاری کرد به معنی این که ولی اجتماعی بود و اعمال ولایت کرد، وصی بود، اینا هم احتمال زاد که چی؟ حالا خب از لزوم از کجا در میاریم؟ حالا بینه از عدلش بینیم، اگه کسی اینو گفت ازش لزوم استفاده میشه؟ ما بودیم و سنه، اگر میگفتیم ما سنه ازش استفاده وجوب میشد، شاید مستحب، لذا گفتن نحوه استفاده وجوب از این دو طوره باید امضا نیم، ببین اگه صرف امضا باشه بله، ولی ببینیم نه اجرا نه، اون وقت چی فرمود؟ فقال و علمو انه ما قنمتون، آیا قنم تو ما بعد ببینیم دلالت داره که چجوری جعل شده دیگه، نه نه مطابق که ممکنه بگید که نحوه خصوصیات از این آیه دیگه استفاده میکنه، قید به آیه نمیزنه، بله این که چجوری وجوب استفاده میشه رو باید بحث کنیم، آیا از این روایات استفاده وجوب خمسه در کنز میشه یا صرفا یه سنته، حالا اینو باید بحث کنیم که همونو با همه خصوصیات نه نه، حالا همینو بعد ببینیم دیگه که مفاد چیه، علایال اجرا کرده اون سنتو، اجرا کرده یعنی چی؟ آیا از ما بودیم و صرف این روایت استفاده وجوب میشد؟ یعنی حتی به خصوص روایت دومی، روایت اون اخبار رضا، میشد ازش استفاده وجوب کنی؟ یا نه یه سنتی خدا هم امضا کرده منطقه سنت به نحو استحباب بوده؟ نهت میفهمید؟ اینو باید بحث کنیم. پس بنابراین این نحوه استنانه ایشون به چه نحو بوده، سنت شخصی برای خودش گذاشته در بعضی بشه، سنت اجتماعی بوده در بعض دیگرشه. این سنت اجتماعی هم از چه باب بوده؟ از باب این بوده که یه امری که در ادیان گذشته بوده ایشون تبدیل به سنت اجتماعی کرده، از موقعیت اجتماعی خودشون استفاده کردن، یا نه ابتداعا از موقعیت اجتماعی خودشون استفاده کردن، سنت های حسنه ای رو در نگاه خودشون گذاشتن، یا نه از موقف مقام وصایت استفاده کردن یه سر قواعد اجتماعی جعل کردن. اب نداره، این که بالاخره در دوره جاهلیت مبادی داشته سنت هایی که پیدا می شده، ایشون این پشت سنت، این سنت رو گذاشتن، خدای متعال هم این رو اجرا کرد در اسلام، لهو برای ایشون، حالا لهو هم یعنی به احترام ایشون یا برای اینکه مثلا این سنت ایشون باقی بمونه به ایشون ثواب ببره. از خود این روایت استفاده میشه که سنت سنت حسنه بوده، خدای متعال برای اینکه پای اون نوشته بشه امضا کرده، اینکه خیلی واضحه. سنت سیئه رو که نه خدای متعال امضا میکنه، سنت خنسا هم خدای متعال امضا نمیکنه، چون سنتی که خاصیت نداره لهو دیگه نداره. پیدا سنت سنت خوبی بوده، اجرا لهو فل اسلام، یه کار خوبی رو بنا گذاشته، این کار رو خدای متعال در دین اسلام قرار داده تا برای ایشون خیر قرار. پس تا این تا اینجا روایت که معنی سنه یعنی چی و نحوه استنان چجوری بوده. پس کردم در سنه این که حتما باید حسنه باشه نیست، ولی از این روایت از قرائنش استفاده میشه که سنت سنت حسنه بوده که خدای متعال ابقا کرده، و اینم که حتما بعدشون قصد استنان داشته باشه، قصد این که دیگران تبعیت کنن، اینم در مفهوم سنت نیفتاده. نه بفهمید، ولی در اینجا بعید نیست ایشون سنت گذاریش از این جنس بوده که قانون اجتماعی جعل کرده، لااقل در بعض مواردش. و اما این که حتما باید تبعیت بشه، اینم ممکنه کسی بگه در مفهوم سنت با این توضیح اخیری که دادیم باز لازم نیست بگیم قطعا باید سنت اونجایی گفته بشه که دیگران تبعیت کنن. اگر کسی یه بنای مستمری برای خودش بذاره میگن سنت، در زندگی خودش سنت گذاری کرد. اینا رو میفهمم. حالا یه احتمال دیگه هم توی اونو خیلی بحث نیست.
سنت اجتماعی بوده، مداخله حضرت پیش قدم بوده در انجام اون سنت.
یعنی سنت گذاری کرده دیگه.
پیشنام
یعنی عمل شروع کرده، دیگران هم تبعیت کردن به عنوان بزرگتر جامعه. عرض کردم یه احتمال که چی؟ نه سنت رو جاری کرده، یعنی به نحوه الزام یا نه، بعضیش الزامیه بعضیش استحبابیه. از سنت در نمیاد که قانون الزامی جعل کرده باشه، و حتی از خود سنت استفاده نمیشود که حتما هم تبدیلش کرده به قانون اجتماعی. وجد کنزن فاخرج من القمص، برای خودش سنتی گذاشته. نهت بفهمیم. لذا از این روایت با مجموعه قرائنش، این که حتما بگیم سنت اجتماعی گذاشته این سنت رو هم الزامی بوده، نه از اینجا باید استفاده چه میشه نمیشه. لذا ما باشیم این روایت منهای این که آیه و علم و انما غنمتم تطبیق شده استفاده کنیم که مثلا پس خمس واجبه است، نه استفاده نمیشه. ممکنه ایشون به نحو استحباب جعل کرده، خدا میتونه به نحو استحباب همین رو سیره قرار بده. خب حالا پس این تا اینجا بله از حرمه استفاده میشه. حرمه ظاهرش در منه، ظاهرش هم در منه اجتماعی، عرض کردم حرمه علی نفسه هم داریم ما، ولی حرمه ظاهرش تصرف اجتماعیه. حرمه امهات الآبا علی الابنا ظاهرش بله نساء، درست از مخوام امهات نساء آبا علال ابنا، امهات که معنی همون که بوده حرام بوده، اون در جاهلیت همون حرام بوده. نساء آبا علال ابنا، این حرمه ظاهرش اینه که سنت اجتماعی گذاشتن. و عرض کردم ما دلیلی هم نداره که بگیم حتما اینا باید یه جور باشه، سنه یعنی سنت اجتماعی گذاشت به نحو الزامی، نه ممکنه در سیره شخصی خودشون باشه، ممکنه اجتماعی باشه، ممکنه الزامی باشه، ممکنه الزامی نباشه، با همه اینا میسازه، باید به قرائن رجوع کرد. اما در خصوص خمس حالا از این روایت استفاده می شود وجوب خمس در کنز، به دو شکل خواستم بگن وجوب خمس استفاده میشه.
یکی این که این در سیاق بعضی از اموری اومده که اونا الزامیه، مثل حرم آبا امهات الابا علالم، از این سیاق استفاده کنیم که همه اینا الزامی بودن. این خیلی سیاق واضحی نیست که ما بگیم حتما. یا مثلا هفت شوط سنت گذاشت، یعنی سنت الزامی گذاشت، اونم معلوم نیست. بنابراین این که ما استفاده از سیاق کنیم، بگیم مثلا سیاق این حدیث سنت های الزامیه، بنابراین خدای متعال اجراها، یعنی نه به الزام اجرا کرد. اگر از استفاده کنیم با صرف نظر از آیه که نحوه استنانه ایشون استنانه الزامی بوده، بله خوبه، میگید به نحوه الزام که انه مفاد روایت اینه، پنج چیز رو به نحوه الزامی ایشون سنت قرار داد، حالا یا در زندگی شخصی خودش رو در حیات اجتماع، خدای مثال همونو اجرا کرد، اجرا فرمود، بله اگر اینجوری باشه ازش استفاده الزام میشه. ولی این از کجا استفاده میکنه که الزامی بوده؟ جعل ایشون به نحوه الزام بوده، سنه به نحوه الزام، گفتن از سیاق. این سیاقو میشه بهش تمسک کرد یا نه؟ این سیاق قابل استناد نیست.
ماده سنه با سنت ما اشعار در استحباب داره. این ماده در استحباب بکار برده میشه.
نه، ما رسممون این دست
باشه.
ما رسممون اینه که میگیم
فرض و الزام و وجوب و انجذاب.
نه، ما رسم ما این از اصطلاحات متأخره. از اصطلاحات متأخره، ولی به معنی لغویش به معنی این نیست. سنه یعنی یه طریقه ای رو گذاشت. اما این طریقه ای رو که بنا گذاشت حکم الزامی بود، غیر الزامی بود، استفاده نمیشه ازش. ما باشیم مسنه ازش استفاده الزام نمیتونیم.
یه اصطلاحی هست میگن فرض سنه واجب و مستحب.
بس کردم این اصطلاح متأخره.
متأخره.
حالا بر فرض اگه بگیریم اصطلاح متأخر هستن، جز اصطلاحات قدیم نیست که ما بگیم. که چی؟ عرض کردم دلیل نداریم که این سیاق سیاق الزامه. نه، همش الزامی نیست. بهش میگه کش الزامیه که اون حرم امهات الابا علی الابنا، نساء الابا، میگه حرم نساء الابا علی الابنا. بله، نه دیگه هم به نحوه الزامی معلوم نیست باشه. یا مثلا در دیگه ممکنه کسی باز بگه که قانون اجتماعیشون جعل کردن به نحوه الزام، قاعدتا باید قاعده اجتماعی الزامی باشه، چون در دیگه نمیشه استحباب باشه، تهدید دیگه. بله بله، نه که گفت الزام. بنابراین یه راه اینه که شما استفاده کنید که چون همه اینا الزامی هست، ازش استفاده میشه که سنت گذاریشون به نحوه الزام بوده. نه نه، اگر سیاق کل از کل سیاق استظهار میکنه،
نه
ببینید اصلا حرف این نیست دار. شما میخواد بگید که اصلا سیاق نداریم، ولو این که بقیه هم الزامی باشن دلیل نداره. اگر در بین در ضمن یه سلسله امور الزامی حکمی دیگه آمد، بگیم اینم حتما الزامیه، مگه قرینه داشته باشیم؟ این فرمای شماست. ولی این محل تأمله، اختصر الجمعه و الجنابه اون از باب دیگری است که حرف اونجا زده میشه. حالا بعد بحثش
رو
به شرطی که سیاق، نه اولا ببینید یه نکته اینه که ممکنه کسی بگه اصلا کی گفته ما یه همچین سیاقی داریم که اگر پنج تا حکم با هم ذکر شدن چهار تاش الزامی بود پنجمی هم بعد الزامی باشه؟ ادعاست. ممکنه حتی قرینه برخلاف هم بیارم، مثل اقتصال الجمعه و جنابه که یه دونه اقتصال هم هست. اون البته از کلام حالا بحث دیگری است، ربطی به این جنس سیاق نداره. اون از باب اینکه گفتن یه مایه هیئت اختصال مگه میشه در وجوب استحباب استعمال میشه؟ بنابراین یا در وجوب یا در استحباب، چون در جنابش الزامی است پس جمعش هم الزامی است. اونو جواب دادن، گفتن نه، چون وجوب و استحباب از امر خارج استفاده میشه، این طبیعت دعس و تحریکه. حالا اون بمونه. بله بله بله، بس ما رو اولا این همچین سیاقی رو ما اثبات بکنیم محل تأمله، ثانیا الزامی بودن همه اینا محل تأمله. اما یه راه دیگه که برای اثبات حکم وجوبی از کنم زکات در کنز، از این خمس در کنز استفاده شده، اینی که خدای متعال وقتی میخواست اون سنت رو اجرا بکنه این آیه رو خدای متعال نازل کرد، وعلم و انما غنمتم من شیء فان خمسه لله و رسوله رزقه. خب در این آیه وجوب خمس تخمیس به نحوه الزامی جعل شده، سنت به هر کیفیتی بوده اینجا الزامی جعل شده دیگه.
بله خب. حالا وقت باید حالا بحث بکنیم سر اینکه اصولا تطبیق این آیه بر مورد چجوری واقع شده، چون این فقط ناظر به امضای خمس دیگه، خمس در کنزه، بقیه که با این آیه امضا نشده، مثلا بگیم طواف حب شوته چون وعلم و انم و غنمتون، این پیداست ناظر به به اصطلاح اجرا کردن همون حکم حضرت عبدالمطلب در خصوص کنز در اسلام، درسته با وعلم و انم و غنمتون. خب حالا از وعلم و انم و غنمتون مثلا استفاده خمس کنز استفاده میشه یا نه اصلا ربطی به اون نداره؟ بعضی گفتن بله اصلا این روایت ربطی به این آیه تطبیقش ربطی به خمس کنز نداره. چرا؟ چون آیه نازل به خمس در غنایم، به خصوص ممکنه کسی بگه غنایم دارالحرب. اینو در اول که بحث میکردیم که آیا این آیه ازش مطلق الفائده استفاده میشه که خمس داره یا غنایم دارالحرب، یکی از قرائنی که آورده بودن همین بود، به این روایت تمسک کردن که در مقام اجرا کردن خمس کنز خدای متعال این آیه رو مثلا نازل فرموده، اینجوری دستور داده، پس پیداست این نازل به خمس کنز هم هست، پس خصوص غنایم دارالحرب نیست. یادتون باشه بعضی اونجا فهمده بودن من مایاشو میگفت اونن نه، این که خدای متعال اجرا کرد معنیش نیست که خمس کنز رو اجرا کرد، که سنت خمس رو اجرا کرد، از ایشون خمس در کنز گذاشت، خدای متعال خمس رو در جای دیگری در غنایم دارالحرب، این حرف قابل دفاعی نیست. این حرف قابل دفاعی نیست. به نظرم خیلی طول دادیم که بله این حرف قابل دفاع نیست. ظاهرش اینه که خدای متعال همین خمس در کنز رو داره اجرا میکنه، نه اینکه مطلق الخمس رو اجرا میکنه. نه فهمیدید حدیث یه بار دیگه بخونیم ببینید اینجوری معنا کردن حدیث خیلی قابل دفاع نیست. یا علی ان عبد المطلب سلام الله علیه سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام تا اینجا که وجد کنزن فاخرج منه خمس و تصدق به فانزل الله و علم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمس. این پیدا ظاهر همین ظاهرش اینه که همون خمس در کنز داره اجرا میشه. ظاهر خوبیه که آدم بگه از این استفاده می شود که غنمتم شامل کنزم میشه، پس اختصاص به خمس دارالحرب نداره.
چرا شامل دیگه
نه چرا کنز نه 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 به نحوه عامم میشه دیگه، نه نمی به نحوه عامم شده باشه همین خمس، ولی به یه جای دیگه تطبیقش کنیم، بگیم ایشون خمس در کنز گذاشت، خدا امتحان اجرا فی الاسلام خمس در غنیمت دارالحرب گذاشت، این که کدوم کجای اون اجرا شده؟ ایشون استشهاد هم کرده، گفته همه خصوصیاتش که حتما با همه خصوصیات که نیست، ایشون تصدقه، خدا امتحان تصدقه دادنش که امضا نکرد، مصرف خاص برش درست کرد، پس در همه جا حتما با همه خصوصیات که اجرا نشده، حالا که با همه خصوصیات اجرا نشده پس ممکنه اصلا اصل خمس رو خدای متعال اجرا کرده در یه جای دیگر، ایشون اینجوری فهمیدن، این قابل دفاع نیست، خلاف ظاهره، فقط اشکالش هم خلاف ظاهر بودن و الا اشکال دیگه ای نداره. صحبت رو با صرف نظر از سند، یعنی چی قبول کردن؟ نه سندم اون روایت که آقل روایت اول خوبه، دومی موثقه است اما اولی موثقه، چون روایت دو تا سند داره، ولی در روایتی که عرض کنم در فقیه نقل کرده استناد به آیه شده، در روایت اون اخبار زار استناد به آیه نشد. علایال اگه بخواید از این طریق استفاده کنید ناچار باید بگید بله معنم و غنمتم شامل خمس در کنزم میشه، نه اینکه شامل نمیشه، فقط خدای متعال اون سنت رو اجرا کرد، خمس فل جمله در اسلام جعل کرد. اینجور معنا کردن خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که این همین خمس در کنز با این لسان الزامی شده در شده. حالا الزامی شده که یعنی جاری شده اجرا حل
یکی
خلاف ظاهر فقط درس کردم دیگه. در مورد نه خمس در مورد، خمس در مورد این که چجوری مصرف بشه باید خصوصیاته، اما مورد رو الغا کنید که معنا نداره، که بگید فقط حکم امضا کرد موردم امضا نکرد، خصوصی اصلا کسی خصوصیات هم از این نمیفهمه، یعنی ما بودیم و اینم هیچی هم نبود، ممکن بود کسی بگه ازش وجوب سرقه فهمیده نمیشد. حالا حد اکثر میشه بگید وجوب سرقه فهمیده میشد، بیشتر از این که از کنم مثلا باید با قصد قربت هم باشه، خصوصیات هم فهمیده بشه، از این که اون سنت اجرا شده معنیش نیست با همه خصوصیات اجرا شده، ولی این که موردش رو هم امضا نکنه شاره، صرفا حکم رو امضا بکنه در شریعت بگیم همون آورده اینجا، این معنا نداره. بگن او خمس در گنجی پیدا کرد، خمس داد، خدا امضا کرد، اون شما اگه غنیمت جنگی به دست آوردید خمسش بود، این واقعا امضای او حساب میاد. ولی اگه گفتید خدا فرمود خمس در گنجو بدید اما مصرفش رو عوض کرد، او هم سنته، میشه بگید سنت رو گذاشت. ولی اگر ایشون سنت خمس در گنج رو گذاشت، خدا متعال هم در غنیمت بسپانه من همون سنت رو اجرا کرد درسته. حتما در خصوصیات لزومی نداره که باشه، ولی باید در اصل موضوع، در اصل موضوع، یعنی اگر در اصل موضوع شارع امضا نکرده چطور میگید امضا کرده اونو، او رو اجرا کرده، یه موضوع دیگری رو خمس برش جعل کرده، این اجرای اون حکمه. وجد کنزن ف اخرج من خمس و تصدق به، بگیم خدا متعال هم در غنیمت دارالحرف فرمود خمس بدید، پس بنابراین همون سنت اجرا کرده، این که خلاف ظاهره. ولی اگه گفتید در گنج فرموده خمس بدید، منتها مصرفش رو تغییر داده، میگه همون سنت رو امضا کرده، فقط در مصرفش تصرف کرده، لذا این خلاف ظاهره. ظاهر آیه اینه که این وعلم و انما غنمتم شامل خمس کنز هم میشود. خب حالا که شامل خمس کنز میشود، اگر آیه دلالت بر وجوب کرد از آیه استفاده میشود، پس از روایت استفاده میکنیم که این وعلم و انما غنمتم شامل کنز هم میشه، وقت از خود آیه استفاده وجوب میشه. بنابراین استفاده خمس از کنز به این کیفیت، نه اینکه صرفا ایشون سنت گذاشت پس بنابراین واجب است، یا در سیاق امور الزامی آمده، اینا قابل مناقشه است. یعنی تطبیق آیه را از روایت استفاده میکنیم، تطبیقش رو از روایت استفاده میکنیم دیگه، وجوب خمس از آیه استفاده. ولی اگه این روایت نبود تطبیق ممکن بود مشکل باشه ها، یکی از قرائن تطبیق همینه. البته بعضیا بدون این آی بدون این روایت هم گفتن اصلا غنیمت یعنی فایده، گنج و غیر گنج رو میگیره. حالا اینکه نقل دومی ظاهرا یه روایت باشه، نقل دومی آیه نداره، خب اون وقت اجرا الله میگیره، یعنی این استدلال به درد روایت، نه ببینید روایت اول به درد روایت دومی دیگه نمیخوره اصلاً، اما روایت اول به زمین روایت دوم قرینه پیدا میکنه که این درسته، به خاطر اینکه اجر الله باید ما دلیل بر خمس نداریم الا همین یه دونه آیه رو میگه. نه اشکال نداره، سند نداره، ولی یه قرینه ای داره بر صد، روایت اول سندش قابل تصحیح نیست به راحتی، ولی یه قرینه ای داره بر صد، اون که در یه روایت موثقی آمده، بعدم این اجرا آیه ای غیر آیه بله ما هم مقدمتون نداره،
این فهمه روایت در اون روایتی سند نداره آمده، یعنی که
الان
میگه که
اینجا یه فازلیه
که با اون
تکلیم سند داشته باشه
نداشته.
خب میگم این قرینه و صدق داره، بخاطر اینکه اون روایت موثق هست، بعد اجرام که جز از طریق این آیه نیست، بس همین آیه است دیگه. این یعنی شاید حتی اگه روایت اولی هم نبود دادم میگفت پس آیه وعلم انما غنمتم شامل کنز میشه، چون اجرا الله آیه دیگه نداریم برای دلالت بر خمس در کنز. بعید نبود کسی حتی اگه روایت اول هم نبود، روایت فقیه نبود، بگه روایت من اوین و اخبار کافیه برای اینکه بگه آیه غنیمت شامل کنزن میشه.
این غنیمت ما قاعده
فقهی داریم، قاعده فقهی که کجای قاعده فقهی نیست، قاعده اصولی محصول دونه هست. بعید نیست، یعنی بالاخره این نوع دلالت ها میشه دلالت در واقع اقتضا، فرموده خدای متعال این رو اجرا کرده، آیه دیگه هم که نداریم، پس پیداست ناظر به همین آیه خمسه، پس آیه خمس شامل کنز میشه. یعنی روایت دوم خودش کافی است برای اینکه ما بهش استناد کنیم بگیم آیه کنز شامل عرض کنم خمس در آیه غنیمت شامل خمس در کنز میشه، کافی است. خب علی حال از این روایات استفاده وجوب خمس در کنز می شود یا نه؟ ما باشیم روایت دومی؟ نه استفاده نمیشه. اما بزنیم روایت اول، یا اینکه کسی گفت روایت دومی دلالت اقتضا داره، به دلالت اقتضا اون وقت اگر گفتید که از این روایت استفاده میشه که آیه خمس در غنیمت شامل کنزم میشه، وجوب خمس در کنزم استفاده میشه. علایال وجو خمس در کنز از آیه استفاده میشه. منتها اینکه این آیه شامل کنزم میشود ممکنه بگید از این از یه روایت به صراحت، از روایت دیگر به دلالت اقتضا استفاده میشه. این طریق اثبات الزام، اگه این طریق رو نپذیرفتید دیگه از این روایت استفاده وجوب خمس در کنز نمیشه. بله.